أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثاني وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، أحدهما الأخبار الدالة على الحجية ولكي يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لابد أن تكون قطعية الصدور. خب بحث ما در دلیل دوم بر حجیت خبر واحد هست، عبارت هست از سنت. قرار بود که به ادله اربعه تمسک کنیم، کتاب تمام، سنت همینک میخواد آغاز بشه و بحث نسبتا مفصلی رو ایشون در قالب سنت مطرح کرد. استدلال بر حجیت خبر واحد از طریق سنت به دو شیوه، به دو طریق صورت میگیره، یکی به اخبار و دیگری به سیره، یکی به اخبار و دیگری هم به سیره. یعنی یک بار میایم روایاتی رو بیان میکنیم که مضمونش حجیت خبر واحده و یک بار هم از سیره ای سخن میگوییم که بر حجیت خبر واحد شکل گرفته. خب اما سنتی که در قالب اخبار منعکس شده، قبل از اینکه بخوام این بحث رو مطرح بکنم باید خدمت عزه این تذکر رو بدم که هدف اثبات حجیت خبر واحد است، پس نمی شود به خبر واحد استدلال کرد بر حجیت خبر واحد، چون دور یا تسلسل لازم میاد. لازم است حتما اخباری که برای حجیت خبر واحد مورد استدلال قرار می گیرند اخبار قطعی باشند، حالا یا به جهت تواتر یا به جهت محفوفیت و قرائن مفید قطع، تا حلقه دور بشکند یا اون پله های تسلسل امتداد نیابد. ببینید 10 طائفه از اخبار رو اینجا ذکر میکنن، 10 طائفه. هر کدوم از این طوائف روایاتی رو در بر میگیرد. این 10 طائفه در یک مدلول مشترکند و اون هم حجیت خبر واحد. و البته خب این اشتراک ادعاست فعلا و بررسی خواهیم کرد که آیا تمام این 10 طائفه در حجیت خبر واحد دلالت دارند یا نه. اگر دلالت این 10 طائفه در مدلول مشترکی به نام حجیت خبر واحد تمام بشه، از 3 قسم تواتری که ما برشمردیم تواتر اجمالی اینجا محقق خواهد شد، به این معنا که اجمالاً به این مضمون میرسیم که خبر واحد، حالا با مزایایی که ممکن است این روایات برش تحمیل کنه، خبر واحد ثقه و خبر الواحد العدل حجتون، به این نقطه میرسیم. تو دوستان من خاطرشون هست که تواتر رو از 3 قسم لفظی و معنوی و اجمالی کردیم. اون چه که اینجا میتونه رقم بخورد تواتر اجمالی است. روایات متعددیشون بیان کردن که چون دسته‌بندی کتاب قابل اعتماده، ما دیگه از خارج خیلی سعی نمی کنیم مطلب رو بیان کنیم، حداقل در بخش بیان اخبار مورد استدلال از روی کتاب و قسمت هایی که محل استدلال هست رو تطبیق میدیم، بعد از خارج نحوه استدلال و اشکال رو تقریر میکنیم و سپس تطبیق میدیم. و اما سنت و فهناکه، این در عالم سنت، طریقان لإثبات حجیت خبر الواحد. هناکه رو به سنت بزنید، اثباتها رو به حجیت خبر واحد. احد و هما، اولین طریق اخبار دال بر حجیت، الاخبار دالت و علال حجیه، ولی که یه صحه، برای که صحیح باشه استدلال به این اخبار بر حجیت خبر واحد، باید که باشند این اخبار قطعیت از صدور، انتکون این اخبار قطعیت از صدور، و الا کار به دور یا تسلسل میکشه. و البته لزوماً لازم نیست که متواتر باشند، لزوماً تواترشون نیاز نیست، بلکه آنچه که مهم است قطعیت صدور ولو به واسطه احتفاف به قرائن. و تذکر فی هذا المجال طوائف و عدیدت من الروایات، 10 طائفه روشون اسم میبره در این مجال، در مجال اثبات حجیت خبر واحد به اخبار، طوائف متعددی از روایات رو ذکر میکنن تا عدد تواتر محقق بشه. و ظاهر ان کثیرا منها لا یدل علی الحجیه، ایشون همینجا آب پاکی رو دست شما میریزن. بسیاری از این طوائف، اکثریت این طوائف دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارند، توهم شده دلالت اینها، واقعیت ندارد. و فی ما یلی نستعرض به ایجاز، در آنچه که خواهد آمد، یلی آنچه که بعد از این میاد، متعرض میشیم، نستعرض به اختصار چی را، جل هذه الطوائف، اکثر این طوائف را، عرض کردم 10 طائفه روشون ذکر میکنه، لیتزح الحال، تا واضح شود حال این اخبار از حیث دلالت و حجیت خبر واحد، لیتزح حالها من حیث دلالتها علی حجیت خبر الواحد. خب الطائفة الاولى، طائفه نخست، ما دل على تصدیق الواقعی به بعض روایات ثقات، اون اخباری که دلالت میکنند بر تصدیق ائمه، فاعل تصدیق ائمه است، ائمه تصدیق کردند به نحو واقعی، این تصدیق واقعی در مقابل تصدیق ظاهری، خوب عنایت بفرمایید. یعنی چی تصدیق واقعی؟ یعنی گفته اند این اخبار، این روایات مطابق با واقع است، این میشه تصدیق واقعی. در مقابل فرضی که اهل بیت امر کرده باشند ما را به عمل به یک خبری یا تبعیت از یک خبری، خب این میشه تصدیق ظاهری، تصدیق ظاهری. یا مثلا گفته باشند که فلان خبر را حجت قلمداد کنید، میشه تصدیق ظاهری، یعنی ما را حسب ظاهر موظف کردند که بر اساس خبری عمل کنیم، بدون اینکه مطابقت مفاد این خبر با واقع رو شهادت بدن، تأیید کنند. پس سخن از اون اخباری است که دلالت میکند بر تصدیق واقعی ائمه نسبت به بعضی روایات ثقات، به بعض متعلق به تصدیق، یعنی اهل بیت تأیید کردند که این روایات مطابق واقع، از قبیل آنچه که وارد شده است از امام عسکری علیه السلام، هنگامی که اندما عرض علیه، هنگامی که عرضه شد بر امام کتاب یوم و لیلتون، کتابی بود در باب احکام شبانه روز، یوم و لیلتون، لیونس ابن عبدالرحمن، از یونس ابن عبدالرحمن او نگاشته بود کتاب رو، کتابی مشتمل بر احکام فقهی و آداب دینی یک فرد مسلمان در طی یک شبانه روز. از قاله می شود از و از تعلیلیه گرفت، می شود از و از زمانیه، به هر دو میشه، به هر دو شکل میشه معنا کرد، سلیقه من زمانیه، من قبیل ما ورد عن العسکری از قال، زمانی که فرمود، امام فرمودند، هذا یعنی ما فل کتاب، اون چه که در کتاب یومون و لیل است، دینی و دین و آبایی، دین من است و دین پدران من است، و هو یعنی آنچه در این کتاب است، الحق و کله، تماما حق، این کتاب دین من و دین پدران من است و تماما حق است. خب این در حقیقت تأکید قویی بر مطابقت مفاد اخبار یونس با واقع داره. آزادینی یک تصدیق بر مطابقت، دین و آبایی تصدیق دوم، و هو الحق و کلو هم تصدیق سوم با تأکید. خب این نخستین دسته از اخباری که تمسک شده به آن برای اثبات حجیت خبر واحد، خبر واحد ثقه. نحوه استدلالی که می شود برای این طائفه دست و پا کرد، نحوه استدلال در قالب یک قیاس اینه: اگر خبر ثقه حجت نبود، اهل بیت اخبار بعضی از ثقات رو، مثل یونس ابن عبدالرحمن تصدیق نمی کردند. و تالی باطلون، فاسدون، تالی فاسد، یعنی اهل بیت تصدیق کردند، نتیجه این که خبر ثقه حجت. اشکال این نحوه استدلال کاملا مشخصه. امام در مقام اخبار از مطابقت بعضی از اخبار ثقات با واقع، است، نه در مقام اخبار از حجیت شرعی هر خبر ثقه، وقتی شک کنیم آیا مطابق با واقع هست یا نه. و همین جهت هیچ ملازمتی بین مفاد این طائفه با مطلوب که حجیت خبر واحد باشه وجود ندارد. اینها نهایت شهادتی است از امام نسبت به مطابقت بعضی از اخبار ثقات با واقع. مطابقت برخی از اخبار ثقات با واقع ملازمتی با حجیت قول هر ثقه ندارد. و هذا یعنی این ما دل على التصدیق الواقعی، مرده الى الاخبار عن المطابقت للواقع، برمیگرده به اخبار از مطابقت بعضی از روایات ثقات. اون بعضی روایات ثقات بالا رو اینجا هم بیارید، مطابقت بعضی از روایات ثقات با واقع. و هو غیر الحجیت تعبدیه، و هو این مطابقت بعضی اخبار ثقات با واقع غیر از حجیت تعبدی هر خبر ثقه است. زیر حجیت تعبدی بنویسید تصدیق ظاهری. به بیان دیگر مفاد این اخبار تصدیق واقعی بعضی از اخبار ثقات. ملازمتی با تصدیق ظاهری هر خبر ثقه ندارد. اینکه امام هر خبر ثقه را حجت کرده باشد، تصدیق ظاهر یعنی همین دیگه، حجیت شرعی داده باشد. شارع مقدس. پس مطابقت غیر از حجیت تعبدی است. التی صفت حجیت، التی تجعل، حجیت تعبدی که قرار داده می شود هنگام شک در مطابقت، مطابقت خبر ثقه با واقع. طبیعی است که اگر مطابقت قطعی و ثبوت باشه یا قطعی و انتفاع، نیازی به حجیت تعبدی نداره. ات طائفت و ثانیتو، طائفه دوم، ما تزمن الحس على تحمل الحدیث و حفظه. تحمل حدیث کنایه از استماع حدیث هست، شنیدن حدیث هست، به تعبیر دیگر اخذ حدیث هست. وقتی که فردی به نزد شیخش حاضر می شد و از او حدیث می شنید، می گفتن اخذ الحدیث یا تحمل الحدیث. اون اخباری که متضمن حسه، حس یعنی برانگیختن، یعنی واداشتن، یعنی تشویق. تشویق بر چی؟ بر تحمل حدیث، بر استماع حدیث و حفظ حدیث، در خاطر سپردن حدیث. من قبیل قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه. کسی که بر امت من، حالا این بر امت یعنی چی؟ به نظر میاد یعنی لامتی، من حفظ لامتی، برای امت من، یا شاید هم من امتی باشه، من حفظ من امتی. منتها به نظر میاد علا امتی به معنای لامتی باشه. کسی که حفظ کند برای امت من 40 حدیث را، و عسه الله فقیها عالما یوم القیامه، خدا او را فقیه عالم روز قیامت مبعوث می کند. البته خب این طائفه ثانیه دو طائفه ضمنی هم دارد. چند خط پایین تر می گویم مثل ذالک ما دل على الثناء على المحدثین، اخباری که دل بر ثناء بر محدثینه، و اخباری که دلالت می کند بر امر به حفظ کتب و ترغیب در کتابت، اینها رو هم می افزاید. بسیار خوب، نحوی استدلال به این طائفه چگونه است؟ ببینید، اگر خبر واحد حجت نبود، اگر خبر واحد حجت نبود، اهل بیت ما رو تشویق به تحمل و حفظ احادیث نمی کردند، ما رو تشویق به تحمل و حفظ احادیث نمی کردند، خصوصا با تعبیر علی امتی، اگر معنا کنیم برای امت. خب خبر واحد حجت نباشه، خب چه به درد می خورد کسی برای امت تحمل حدیث بکنه؟ در نهایت حرف او فاقد حجیت. پس اگر خبر واحد حجت نبود، اهل بیت ما رو تشویق به شنیدن و حفظ احادیث نمی کردن، چون فایدتی برای امت نداشت. و تالی باطلون، در حالی که تالی چنین نیست، ما شاهدیم که اهل بیت ما رو تشویق کردن به تحمل و حفظ حدیث، به تحمل و حفظ حدیث. اشکالی که در استدلال به این طائفه هست هم روشن، نیازی به معطلی نداره. تشویق اهل بیت بر تحمل حدیث و حفظ حدیث هیچ ملازمتی به حجیت شرعی اخبار آحاد ندارد، هیچ گونه ملازمتی ندارد. تحمل حدیث و حفظ حدیث از مستحبات مؤکد، بلکه از واجبات کفایی است، چون اگر این احادیث محفوظ نمانند، اساس شریعت محفوظ نخواهد ماند. منتها بین تشویق اهل بیت بر تحمل حدیث با حجیت خبر واحد ملازمتی نیست. نهایت اهل بیت مردمان رو تشویق میکنند به تحمل حدیث و حفظ حدیث، برای آن که این احادیث توسط جمع بسیاری تحمل شود، حفظ شود و نقل گردد، تا عدد تواتر محقق بشه، به نحو قطعی برای دیگران ثابت باشه، بدون اینکه نیاز باشه اصلا دنبال حجیت تعبدی بگرده. این همین قصه راجع به روایاتی که ثناء بر محدثین میگوید و امر به حفظ کتب حدیثی میکند و ترغیب در کتابت حدیث میکند هم هست. هیچ ملازمتی نیست بین ثناء محدثین گفتن، امر به حفظ کتب حدیثی کردن و تشویق در کتابت احادیث و بین حجیت تعبدی خبر ثقه که محدثین مردمان خوبی هستند، این که باید کتب حدیثی رو حفظ کرد، این که باید احادیث رو نگاشت، اینا هیچ کدوم ملازمتی به حجیت خبر واحد ندارد. ممکن است این ثناها، این امرها، این ترغیبها به این منظور صورت گرفته باشد که تعداد زیادی به کار تأمل و حفظ و نقل احادیث بپردازند تا احادیث جملگی برای جمله مردم به نحو متواتر ثابت بشود. این اگه اهل بیت فقط خبر متواتر رو، یعنی خبر قطعی رو حجت می دانستن، هم همین حس بر تأمل حدیث، همین ثناء بر محدثین، همین امر به حفظ کتب و ترغیب در کتابت رو ازشون شاهد بودیم، فرقی نداشت. و هازا یعنی اون ما تزمن الحس علی تحمل الحدیث و حفظه، میخوره به اون مای بالا. این اخبار هم دلالت نمی کند بر حجیت خبر واحد همچنین. چرا؟ چون شکی نیست در این که تحمل حدیث و حفظ حدیث از اهم مستحبات است. خب حفظ حدیث هم در قالب حافظه، هم در قالب کتابت، بل من الواجبات الکفاییه، بلکه از واجبات کفایی است. باید یه جماعتی و هر حال متصدی تحمل و حفظ حدیث بشن. چرا از واجبات کفایی است؟ لتوقف حفظ شریعت علی، وجوب کفایی مقدمی دارد، از این جهت که حفظ شریعت و تحمل حدیث و حفظ آن متوقف است. خب حفظ و شریعت واجب، ما توقف علیه الواجب و واجب. ولا یلزم من ذالک، لازم نمیاد از این وجوب تحمل حدیث و حفظ حدیث وجوب القبول تعبدن مع شک، وجوب قبول تعبدی میشه همون حجیت. لازم نمیاد وجوب قبول به شکل تعبدی در وقتی که کار به شک کشیده است و شک میکنیم آیا این حدیث مطابق با واقع است، صادر از شارع است یا نه، شک که در صدور حدیث از معصوم. و مثل ذالکه یعنی مثل اون اخباری که متضمن حس بر تحمل حدیث و حفظ حدیثه، مثل این اخباری که در طایفه ثانیه گفتیم، اخباری که دلالت میکند بر ثناء محدثین. مثلا فرموید که اللهم ارحم خلفائی، تعبیر از این دست داره. بعد در ادامه میفرماید که الذین یبلغون حدیثی و سنتی، خلفا رو به این شکل توضیح میده، خدا رحم کند بر خلفای من، آنان که تبلیغ میکنند حدیث و سنت من رو. همچنین ما دل علی الامر به حفظ الکتب، کتب حدیثی، و ترغیب فی الکتابه، یعنی کتابت الحدیث. مثلا احفظوا به کتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها، احفظوا به کتبکم، کتاب هاتون رو حفظ بکنید، فانکم سوف تحتاجون الیها، بعدها بدان محتاجید. و ترغیب فی الکتابه، روایات متعددی است در باب ترغیب به کتابت، کتابت حدیث، کتابت احکام دینی و معارف دینی. گاهی اوقات بابی اصلا بهشون اختصاص داده میشه، باب و فضل کتابت الحدیث هم چیزی. مثلا می فرماید اکتب و بس علم کفی اخوانک، بنویس و نشر بده علمت رو بین اخوانت، بین دوستانت، این نشون دهنده اهمیتی است که اهل بیت نسبت به نگارش احادیث داشتند و توجهی که در این باب اعمال می‌کردند. که مثلا دارد که المؤمن اذا مات و ترک ورقه واحده علیها علم تکون تلک الورقه یوم القیامه سترا فیما بینه و بین النار. ممکن کسی بخواد استدلال بکنه اینجا، به اگر حدیث تعبیر دیگه خبر واحد حجت نبود، بر محدثین چه سنایی شایسته بود؟ محدثی که در واقع مخبر واحد محسوب می شود چه سنایی شایسته بود؟ یا حفظ کتب چه ارزشی داشت؟ کتبی که مشتمل بر اخبار احاده، چرا پس معصوم امر کند به حفظ کتبی که مشتمل بر اخبار آحاد، یا ترغیب کنه در نگارش احادیثی که اخبار آحاد محسوب می شود؟ این نحوه استدلال است. در واقع یک قیاس استثنایی میشه از دل این به دست آورد که جواب این است که اینها هیچ ملازمتی ندارد. سنای بر محدثین، امر به حفظ کتب و ترغیب در کتابت حتی میتونه در فرضی که حجیت اختصاص به خبر قطعی داشته باشد هم سوی اهل بیت صورت بپذیره، چون ها باعث میشود که محدثین زیادتر بشند، کتب روایی افزونتر بگردند و نگارش حدیث توسعه پیدا کنه. مجموع این عوامل در خدمت تواتر خواهد بود، باعث میشه که تواتر در احادیث بیشتری محقق بشه. الطائفه الثالثه، طائفه سوم، ما دل على الامر به نقل بعض نکات و المزامین، آنچه که دلالت میکند بر امر اهل بیت به نقل روات بعضی از نکات و مزامین را، بعضی از معارف دینی را در حقیقت، من قبیل قول ابی عبدالله یا ابان اذا قدمت الکوفه فرو هذا الحدیث، اگر آمدی به کوفه این حدیث رو روایت کن. بعد در ادامه می‌فرماید من شهد ان لا اله الا الله مخلصا وجبت له الجنه، کسی که شهادت بدهد خدایی جز الله نیست و این شهادت او مخلصانه صورت بگیرد، بهشت بر او واجب است. خب این حدیث امر میکنه ابان رو به نقل نکته ای در باب کلمه توحید. نحوه استدلال رو خوب دقت بکنید، فراموش شهید صد نحوه استدلال رو دیگه نگفته. اگر خبر واحد حجت نبود، اهل بیت امر نمی کردند که بعضی از اصحابشان مطالبی را برای دیگران نقل کنند، نکاتی را برای دیگران حکایت کنند. چرا؟ چون لغو. من به شما بگم این مطلب رو برای فلانی نقل کن بدون این که نزد او این مطلب حجت باشد. وقتی که نقل بنده به عنوان یک خبر واحد حجت نباشه، دیگه بود و نبودش اهمیتی نداره. خبر واحدی که فاقد حجیت کل عدمه، من چه زحمتی بکشم برای او بخواهم این مطلب رو نقل بکنم وقتی نقل من به عنوان خبر واحد با بی اعتنائی او مواجه بشه. و تالی باطل، این هم کبرای قیاس. یعنی چی؟ یعنی ما میبینیم اهل بیت امر کرده اند بعضی اصحابشان را به نقل مطالبی برای دیگران. فالمقدم و مثله، معلوم میشه که خبر واحد حجته که اهل بیت زحمت نقل رو به بعضی از اصحاب خوبشون حواله کردند. خب جواب این استدلال هم کاملا روشنه. هیچ ملازمتی نیست بین امر امام به نقل بعضی مطالب و حجیت تعبدی هر خبر ثقه‌ای یا هر خبر واحدی. چرا؟ چون ممکن است وقتی که امام امر بکنند بعض اصحاب را به نقل احادیث، اولا احتمال بدن که نقل او به جهت ویژگی که خود او دارد برای مخاطب موجب حصول اطمینان می شود، موجب حصول اطمینان می شود. اطمینان هم حجت، بدون اینکه نیاز به حجیت تعبدی خبر واحد داشته باشد. یا اینکه امام احتمال می دهند که این نقل مطلب توسط بعضی از اصحاب در مسیر حصول اطمینان یا علم ایفا نقش میکنه. یعنی نهایت فرض کن عبان وقتی این مطلب رو گفت، اونها یه زنی پیدا میکنن، بعد قرائنی اخبار مشابهی به دستشون میرسه، بستر فراهم میشود که به اطمینان به مفاد این خبر برسند. بنابراین هیچ لغویتی نسبت به امر امام وجود ندارد. امام حتی اگر خبر متواتر را، خبر قطعی و صدور را حجت قلم داد میکرد، باز هم جا داشت بعضی از اصحاب ثقه خود را امر بکنند که مطالبی را برای دیگران نقل بنمایند. و صحیح ان الامر به نقل یکفی فی وجاهتهی، امر به نقل کفایت میکند در وجاهتش، احتمال تمامیت حجت، احتمال تمامیت حجت به واسطه این نقل به موجب حصول وثوق نزد شنوندگان. این به حصول متعلق به تمامیت حجت تمام بشود با این نقل به سبب حصول وثوق نزد شنوندگان. خب شخصی مثل عوان با اون قربی که نسبت به امام دارد وقتی حدیثی نقل بکند، برای بسیاری از شنوندگانی که او رو میشناسند و نسبت به امام ارادت دارند اطمینان حاصل میشه و همین کفایت میکنه. پس امر امام لغو نیست. ولا یتوقف، کاش میگفت ولا تتوقف، بوند وجاهت میخوره خط بالا، بر افتراض حجیت تعبدی. اینکه امر امام وجیه باشه منوط به این نیست که شما فرض حجیت تعبدی کنید. حتی اگر حجیت تعبدی رو هم مقائل بشیم در شریعت ثابت نیست، باز هم شایسته است، وجیه هست که امام امر بکنند بعضی از اصحابشون رو به نقل بعضی از نکات و مزامی. البته خوبشون میتونست اضافه کنه که حالا اگر برای شنوندگان نتواند موجب وثوق و اطمینان بشه، لااقل میتونه در مسیر حصول وثوق و اطمینان ایفای نقش بکنه. اینها این مضمون رو از این راوی خاص میشنوند، بعد ممکنه با قرائن دیگر تجمیع کنند مطمئن بشن، یا ممکن است که مشابه این خبر رو بعدن از سایر اصحاب اهل بیت بشنوند و براشون عدد تواتر محقق بشه. خب این هم طائفه سوم. و طائفه رابعه، طائفه چهار، مدل علی ان انتفاع السامع به روایت قد یکون اکثر من انتفاع راوی، روایاتی که دلالت میکند انتفاع شنونده از روایت گاه میباشد بیشتر از انتفاع راوی از روایت. بن قبیل قولهم، از قبیل قول اهل بیت لابود مقصوده، کاش اینی چیزی میذاشت. حدیث مروی از امام صادق به نقل از نبی اکرم، یعنی اینجا از امام صادق نقل میکنن که نبی اکرم اینگونه فرموده است که فرب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه من. یه همچین نقلی در حدیث ما هست، چه بسا حامل فقهی که فقیه نیست و چه بسا حامل فقهی که حمل می کند این فقه را به کسی که افقه از اوست. خب اینجا فقه مصدر است به معنای مفعول، یعنی مفقوه، آنچه که فهمیده میشه. مفهوم در واقع به معنای مفهوم است، چون خود فقه یعنی فهم. چه بسا کسی مفهومی رو حمل میکنه، مضمونی رو حمل میکنه به کسی که افقه یعنی فهیمتر، با فهمتر از این حامل است. خب این روایت رو هم اینها مورد استدلال قرار دادن برای اثبات حجیت خبر واحد. نحوی استدلال این است که اگر خبر واحد برای شنونده آن حجت نبود، اهل بیت نمی فرمودند که شنوندگان روایت از روایات بیش از راویان بهره‌مند می شوند. اهل بیت نمی فرمودند که شنوندگان روایت از روایات بیش از راویان آن بهره‌مند می شدند، با حالی که چنین فرمودند و تالی فاسدون. پس معلوم شد که خبر واحد برای شنونده حجت. خب این نحوه استدلال هم کاملا مشخصه که ایرادش چیه. ببینید اینجا اصلا ناظر به سند امام حرف نمیزنه، اینکه محمول الیه بیش از حامل بهره از روایت میبرد از حیث سند و ثبوت حدیث نیست، بلکه از حیث دلالت و مضمون حدیثه. و الا شکی نیست که راوی کسی که مثلا حدیثی و مستقیم از امام شنیده در موقعیت بهتری است از حیث سند و ثبوت حدیث نسبت به کسی که از او این حدیث را شنیده است. شنونده حدیث از اوست، از این راوی. خب کاملا مشخصه اگر این راوی مستقیما از امام حدیث نقل بکنه، این حدیث برای او بالوجدان ثابت، بالوجدان. و حال اینکه نهایت برای شنونده به تعبد ثابت باشد بر فرض حجیت خبر واحد. یا اگر مثلا این راوی خود به واسطه از امام نقل میکنه، موقعیت او بهتر است برای حصول اطمینان نسبت به کسی که از او این حدیث رو میشنود. از این جهت که واسطه کمتری در بین هست، برای او این حدیث بار احتمالی بیشتری به ارمغان خواهد آورد نسبت به فردی که بخواهد به واسطه این راوی به حدیث راه پیدا کنه. خب طبیعی است که هر چه تعداد واسطه ها بیشتر باشه، حدیث کمتر بار احتمالی خواهد داشت، از اطمینان دورتر است. خب سوال، این احادیثی که با این مضمون هست، خب با حامل فقه الامن و افقه من، ناظر به سند نیست، ناظر به چیه؟ ایشون میگه ناظر به دلالت و فهم، ناظر به دلالت و فهمه. ممکنه آیندگان فهم بهتری از گذشتگان داشته باشند، آیندگان نسبت به گذشتگان عمیق‌تر مطلبی رو درک بکنن و این واقعیتی است که ما بالوجدان دیدیم. در حقیقت آیندگان بر دوش گذشتگان نشستند، از میراث دانش گذشتگان بهره‌مندند. طبیعی است که افق دورتری رو ببینند، طبیعی است که با سرمایه بیشتری به فهم احادیث روی آورند. این واقعیتی است. خب طائفه چهارم، و نلاحظ ان هذه الطائفه، اشکال میگیریم که این طائفه چهارم نیست در مقام بیان این مطلب که نقل اثبات میکند منقول را برای شنونده تعبدن. به بیان دیگر در مقام بیان حجیت خبر واحد نیست. ان النقل ان خبر الواحد یثبت المنقول یثبت مفاده للسامع تعبدن. اخبار واحد اثبات میکند مخبر عنه را، مفاد حدیث را، برای شنونده تعبدن. و الا لکان ناقل و دائما من هذه الناحیه افضل حالا من السامع. اگر قرار بر این بود، سخن از مقام اثبات بود، سخن از مقام احراز صدور حدیث بود، یعنی چی؟ و الا یعنی و این کانت هاذه الطائفه فی مقام بیان ان النقل یثبت المنقول للسامع تعبدا، اگه در این مقام باشه باید برعکس میگفت، یعنی باید میگفت ناقل از این ناحیه، یعنی از ناحیه اثبات منقول، هر آینه ناقل حال افضل، حال بهتری از شنونده داشت. اگر چنین بود، یعنی قصه برعکس بود، ناقل که در روایت حامل فقه ازش تعبیر شده، این از ناحیه اثبات نه فقط موقعیتش کهتر نیست که بهتره نسبت به سامع، یعنی سامع نقل، کسی که از این ناقل نقلش را شنیده است، حدیث را شنیده است، این سامع میشه همون محمولون الیه در حدیث، رب حامل فقه الا من، این من محمولون الیه دیگه، حامل الا و الا آمده. قصه باید برعکس میشه. پس اگر اینها در مقام بیان این بودن که نقل حدیث باعث اثبات حدیث میشه، باید امام برعکس میفرمودن، باید موقعیت ناقل رو بهتر از موقعیت شنونده نقل بیان میداشتن، با حالی که برعکس شده، موقعیت شنونده را افضل از موقعیت گوینده یعنی ناقل بیان کردند. خب این لعنه علت افضلیته، چرا ناقل دائما افضل از سامع است؟ لعنه ثبوت لدیه، یعنی لدن ناقل وجدانی، و نزد ناقل وجدانن این ثبوت ثابته، در فرضی که او بیواسطه از امام شنیده باشه. اگر او بیواسطه از امام حدیث رو شنیده باشد، خب با حواس خود و بالوجدان این حدیث رو از امام اخذ کرده. حتی اگر البته با واسطه هم باشد، لااقل این است که ناقل نسبت به سامع نقل از واسطه کمتری تا امام برخوردار است، با واسطه کمتری با امام مواجه است. خب بلهیه، بلکه این طائفه چهارم، این طائفه چهار بعد از فرض ثبوت منقول، بعد از اینکه فرض کردن ثبوت منقول را برای سامع، حالا به هر طریقی، به تواتر، به قرائن مفید قطع و هر طریق، این طائفه بعد از فرض ثبوت منقول تورید اراده کرده است، این طائفه اینکه توضیح دهد چی را، اینکه مهم نیست حفظ الفاظ حدیث، بلکه مهم ادراک المعانی و استیعاب بها، مهم این است که معانی احادیث درک بشه و عمیقا فهمیده بشه، و استیعاب المعانی، فهم عمیق میشود استیعاب، فهم جامع، و فی ذالک، این در ادراک معانی و استیعاب، قد یتفوق الصامع علی الناقل، گاه شنونده بر ناقل متفوقه، یعنی موقعیت شنونده بهتر از موقعیت گوینده است، به این جهت که او از میراث علمی گوینده هم بهره‌مند است، شاگرد او مثلا هست و کتاب او را خوانده است، محصل تحقیقات او را به دست آورده است، برخلاف ناقل و گوینده که استاد است و شیخ است و بهره‌ای از شاگرد نبرده است. خب پس خلاصه کلام این است که این حدیث ناظر به قصه فهم و درک معانی و مضمون احادیثه، از حس فهم و درک معنا موقعیت شنونده نقل از ناقل بهتر، هر نسلی نسبت به نسل قبل از خود از حس فهم و درک در موقعیت بهتری قرار دارد، و این واقعیتی است که ما در تجربه تاریخی خودمون میتونیم بهش اذعان کنیم. خب از طائفت الخامسه، طائفه پنجم، مدل علی ذم الکذب علیهم و تحذیر من الکذابین علیهم، اخباری که دلالت میکند بر مذمت کذب بر اهل بیت. مثلا روایتی داریم به این شکل: من کذب علیه فلیتبوع مقعده من النار، هر کسی که بر من دروغ ببندد باید اتخاذ کند جایگاه خود را از آتش. خب این تحذیر از کذبه و تحذیر من الکذابین علیهم و همچنین بر حذر داشتن از کسانی که دروغ بر اهل بیت ببنده. مثلا در حدیث هست: یا ابا عبیدته ایاک و اصحاب الخصومات و الکذابین علینا، بر حذر می دارند امام باقر ابو عبیده را از مصاحبت با اصحاب تخاصم و کسانی که بر اهل بیت دروغ می بندند. فانه لو لم یکن خبر الواحد مقبولا، یعنی حجتا، اگه خبر واحد حجت نباشه، لما کان هناک اثر للکذب لیستحق التحذیر، تا بخواد مثلا مستحق باشد این دروغ تحذیر را، بر حذر داشتن را، اینکه کذب مستحق باشد بر حذر داشتن امام را از ارتکاب آن. نحوه استدلال به این طایفه از احادیث هم میتونه به این شکل باشد که بگیم اگه خبر واحد حجت نبود، نباید اهل بیت ما رو تا بدان حد از احادیث کذب و کاذبین بر خود بر حذر می داشتند. از احادیث کذب و کاذبین بر خود. چرا؟ علت کاملا مشخصه. وقتی که خبر واحد حجت نیست و باید اون رو کنار نهاد و مورد اعتنا قرار نداد، دیگه چه فرق میکنه که این حدیث صدق باشد یا کذب، راست باشد یا دروغ؟ وقتی قرار باشد بر قول محدثی، بر خبر محدثی نتوان اعتماد کرد، دیگه چه اهمیتی دارد که او ثقه باشد یا کذاب؟ در هر دو صورت به قول او نمی شود اعتماد کرد، نمی شود تکیه کرد. صادق بودن او یا کاذب بودن او چه اهمیتی دارد؟ اصلا مجالست با فردی که احادیث کذب بر زبان می آورد وقتی خطرزاست که خبر او به عنوان یک خبر واحد حجت تلقی بشه. وقتی که خبر او بلا حجه تلقی می شود، چه خطری دارد که من به او معاشرت کنم؟ تمام حرفهای او بیفایده و بیارزشه. خب این هم نحوه استدلال. مصنف در پاسخ اینجور می فرماد که اینجور نیست که حتما تحذیر از کذب و کاذب وقتی توجیه داشته باشه که اخبار آحاد حجت باشه، نه. می شود اهل بیت ما رو بر حذر بدارند از کذابین، ما رو بر حذر بدارند از اخبار کذب، بدون اینکه حجیت خبر واحد رو قائل باشند، بدون اینکه اخبار آحاد نزدشون حجت تلقی بشه. چرا؟ اولا و ثانیا این خطر وجود دارد که بعضی ها به صحت این احادیث دروغ اطمینان کنند و دچار جهل مرکب بشند. این احتمال هست، این خطر وجود داره. جامعه مرکب از افراد مختلفی است. برخی از اینها ساده لوحند، زود باورند، زود فریب می‌خورند. یا ممکن است که این احادیث دروغ آنچنان متکثر بشند که برای اشخاص متواتر جلوه کنند، یعنی یک دروغ را افراد متعددی جار بزنند به گونه ای که مخاطب این دروغ ها خود را در برابر خبر متواتر ببیند. پس اولین خطر این است که ممکن است اخبار کذب برای فردی به جهتی مفید وثوق باشد، حالا یا به جهت اینکه این فرد آدم ساده لوحی است، یا به این جهت که قرائنی نزد او وجود دارد که در کنار این حدیث برای او وثوق به صدق این حدیث فراهم میشه، یا در مسیر حصول وثوق ایفا نقش بکنه، در مسیر حصول وثوق و اطمینان اینقدر تب دروغ گفتن و دروغ بستن بالا بگیرد که اخبار کذبی هم پیدا شوند برای مستمعین متواتر جلوه کنند. نسبت به یک مضمون غلط توهم تواتر پیدا کنند. خب این اتفاقات میفته. این یک نکته. دوم این است که حتی اگر این اخبار کذب نه محصل اطمینان باشد و نه در مسیر حصول اطمینان ایفا نقش بکنه، هیچ کدام، اما شبهه ایجاد بکنه، مخاطب رو به تردید بیندازد، او رو در عقاید حقی خود به شک شبهه بیفکنه، یک نوع بلبشوی احادیث باعث می شود که افراد سردرگم بشوند و نتوانند به عقاید دینی خود جزم پیدا کنند. پس همین شبه افکنی هم خطری است که از نوعی احادیث کذب جامعه را تهدید می کنه و همین کافی است تا شایسته باشد که امام از کذب و کاذب مردم را بر حذر بدارد. بگویند دروغ نگویید، با دروغگویان هم معاشرت نداشته باشید. و سعیو اندل کذبه کثیرم ما یوجب اقتناع از سامعه خطعن، کذب در بسیاری از موارد موجب متقاعد شدن شنونده می شود به خطا. و ازفتر زفی مجال العقاعد و اصول دین، خوبشون دیگه نگفته، بقیش رو خودتون اضافه کنید با توضیحاتی که از خارج من دادم. حال باعث اقتناع و متقاعد شدن شخص میشه، یا به جهت خصوصیت ذاتی و شخصی او که ساده لوحه، یا به جهت خصوصیت اتفاقی که مثلا احتفاف به قرائنی است که نزد شخص جمع شده، یا اینکه در مسیر حصول تواتر قرار میگیره در وقتی که یک دروغ از سوی افراد زیادی بیان بشه. به هر حال باعث میشود که فردی متقاعد بشه و مطمئن بشه به صدق مفاد یک خبر کذب که خب این یک محظور محسوب میشه. و ازفتر زفی مجال العقائد و اصول دین، اگر فرض کنیم در مجال عقائد و اصول دین، واف تفسیر، کفا فی خطر الکذب مجرد و ایجاد الاحتمال و زن، کافیست در خطر کذب اینکه ایجاد کند احتمال و زن را، احتمال و ظن نسبت به گزارهای غلط دروغ. فاحتمام الائمه علیهم السلام به تحذیر من الکاذب، اینکه اهل بیت ائمه اهتمام داشتند به برحذر داشتن مردم از کذب و کاذب، متوقف نیست بر فرض حجیت تعبدی. همون جوابی که در طوائف قبلی دادیم اینجا هم میاد. تحذیر امام نسبت به کذب و کاذب، بر حذر داشتن امام از کذب و کذاب، هیچ ملازمتی به حجیت تعبدی خبر واحد ندارد. در واقع تا الان 5 طائفه ما اینجا بیان کردیم، هر 5 طائفه با یک جمله قابل رده، و اون این که مفاد این 5 طائفه هیچ ملازمتی به حجیت تعبدی خبر واحد ندارد. به این معنا که حتی اگر خبر واحد نزد شارع حجت هم نباشه، بیان این طوائف روایی از سوی امام کاملا موجهه. وجاهت این طوائف منوط به حجیت تعبدی خبر واحد نیست. این خلاصه و اساره جوابشونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.